بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آرزو میکنم انشاءالله زندگیتون سرشار از یاد خدا و سرشار از آرامش باشه و تمام لحظاتتون منور به نور رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. آقای میر باقری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید. ایام رو هم تبریک میگم خدمتتون.
علیکم السلام و رحمت الله. منم خدمت شما و همه همکاران عزیزتون و بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و اعیاد رو تبریک عرض می‌کنم.
سلامت باشید. حالتون خوبه ان شاء الله؟
الحمدلله.
الحمدلله. خدا رو شکر می‌کنید. دوستانی که مباحث روزهای شنبه ما رو دنبال می‌کنن می‌دونن که در جلسات گذشته حاجی میرباقری یه سلسله مباحثی رو داشتن به مناسبت این ایام، از کمالات حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند و بعد اشاره کردند به مقامات اون حضرت. حاجی میرباقری شما به آفرینش حضرت اشاره کردید، به خلقت نور حضرت و مقام فضل اللهی ایشون رو بهش اشاره داشتید، نعمت بودن ایشون رو، مقام محمود و شفاعت ایشون رو، کمالات خلقی و خلقی ایشون رو در این برنامه ما برشمردیم. شاید با این آیه آشنا باشن دوستان ما که آیه پایانی سوره مبارکه کهف، قل انما انا بشر مثلکم، من یک بشری هستم مثل شما، اون مقامات و اون کمالات رو که شما اشاره کردید با این آیه چگونه جمع می شود؟ شاید شروع خوبی باشه برای بحث امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه اربکه طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا عندک. از کنم شاید قبلا هم به بعضی از فراسای این آیه تو همین برنامه پرداخته باشیم، ولی چون سوال فرمودید دیگه آیه رو اجازه بدید یه مقداری دقیق تر بحث بکنیم تا معلوم بشه که همین آیه چه تصویری از وجود مقدس نبی اکرم به دست میده و آیا اون تصویر منافات داره با اون مقاماتی که ما برای نبی اکرم عرض کردیم یا نه. یکی از نکاتی که به عنوان روشی عرض میکنم این است که فقها هم بسیار بر این تأکید دارن، مفسرین هم این کار رو به دقت گاهی انجام میدن، این است که ما مجموعه آیاتی که راجع به یک موضوع وارد شدن حتی به زمینه روایات و معارفی که از اهل بیت علیهم السلام رسیده باید رو هم معنا کنیم آیه رو. و اون وقت گاهی اوقات اصلا میرسیم به یه وادی که خیلی از این کلماتی که در قرآن و واژه‌هایی که به کار رفته بیش از اون که به معنی لغویش باید تکیه کنیم، مثلا یه اصطلاحه. وقت اصطلاحات قرآنی و رواییش رو باید به دست بیارم و برای همون اصطلاح مشی بکنیم.
بله.
حالا بر این اساس این آیه مبارکه ای که فرمودین تقریبا چهار فراز، سه فراز حداقل داره. فراز اولش این است که خدای متعال به این وجود مقدس میفرماید که قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، من بشری هستم مثل شما، با این تفاوت که به من وحی میشود. که خود این دو قسمت داره، یکی این که جنبه بشریت حضرت است و دوم که در لباس بشر حضرت هستن دیگه، با ظاهر بشر آمدن و همنشین ما بشرها هستن، خصوصیات بشری رو تو این عالم دارن و اما بشری هستن که یوحى الی به وجودشون، وجود مقدسشون وحی میشه، به سمت ایشون حقیقت وحی جاری است. یوحى الی، این نکته اول آیه است. نکته دوم این که اون وحیی که به حضرت شده توضیح میده آیه که انما الهکم اله واحد، اله شما اله واحد است و این هم باید توضیح داده بشه که توحید در الوهیت یعنی چی، که حد نصاب توحیده که ما برسیم به مقامی که درک بکنیم از این که اله ما یکی بیشتر نیست. لا اله الا الله رو که نفی آلهه به اثبات الوهیت حضرت حق است، همین رو درک بکنیم که این کلمه بادی ایمنه دیگه، کلمه لا اله الا الله حس نیست. ثمن لا اله الا الله الجنه، ثمن این کلمه مزدش بهشته، کسی بتونه به حقیقت این کلمه راه پیدا کنه. که خلاصه دعوت نبی اکرم هم همینه، یعنی همه قرآن تفصیل همین دعوت است دیگه. فراز سوم که تو این آیه هست این است که فمن کان یرجو لقاء ربه، اگر کسی امید به لقاء پروردگار داره، با فا هم مترتب بر گذشته ذکر شده که گویا اگر کسی این شخصیت رو شناخت و وحی ایشون رو درک کرد، این امید در وجودش زنده می شود که لقایی در کار هست، می شود به لقاء الله رسید. و من کان یرجو لقاء ربه، اونگاه دستور العملی حضرت میدن، ولی عمل عملا صالحا، عمل صالحی است که باید اون عمل صالح رو انجام بده و بعدم ولا یشرک به عبادت ربهی احدا، در عبادت پروردگارش هم احدی رو شریک قرار نده، اخلاص در عبادت داشته باشه. بنابراین اون عمل صالح به زمینه اخلاص در عبادت راه رسیدن به لقاء الله هست. حالا همین فرازها رو توضیح بدیم. اما نکته اول جنبه بشری حضرت است. در همین جنبه بشری هم آیات قرآن گاهی با روایات توضیح داده شده. یک آیه زیل سوره مبارکه فرقان، به نظرم آیه 54 سوره مبارکه فرقان بود، که خدای متعال اونجا به حسب ظاهر آیه عام، اما روایات ما آیه رو خاص معنا کرده. حالا من آیه رو الان نمیخونم چون وارد اون بحث نمیخوام بشم، ولی جنبه بشری حضرت رو هم توضیح داده روایت که یه جنبه بشری خاصی است. آیه مبارکه این است: هو هو الذی خلق من الماء بشرا، اوست که از آب بشری را آفرید، فجعله نسبا و سحرا و کان ربک قدیرا، و اون بشر را نسب و سحر قرار داد. یعنی بین، حالا بعضی اینجوری معنا کردن که بین این انسان‌ها یه روابط از نوع روابط نسبی قرار داده، یه روابط سببی هم بین اونها قرار داده. یعنی در ظاهر آیه در توصیف خدای متعال و عظمت و قدرت الهی است که از یک چنین امری بشری رو آفریده و بعد این روابط پیچیده بین انسان‌ها رو قرار داده. این تحلیل این روابطی که بین انسان‌ها هست که یکی از موضوعات جدی جامعه شناسی جدیدم هست، این روابط چجوری حول این انسان شکل گرفته. خدای متعال خلق من الماء بشرا، از آب بشری رو آفرید، بعدم این روابط پیچیده انسانی رو قرار داد. چطور این عاطفه های پیچیده و روابط پیچیده برمیگرده به یک اصلی که من الماء بشرا، من اصلا بود ظاهر
در آفرینش،
بله که از آب بشری رو آفرید با این همه روابط پیچیده اجتماعی، تمایلات، عواطف، اخلاق، رفتارهای پیچیده، چجوری حول او شکل میگیره. ولی ذیلش روایتی است که این بشر رو به نبی اکرم و امیرالمومنین تفسیر کرده و نحوه خلقت اونا رو توضیح میده که خدای متعال از ذیل عرش این آبی رو برداشت، با نور خودش آمیخت، نطفه حضرت آفرید، اینو در اسلاب پاک و رحم‌های مطهره قرار داد تا در صلب عبدالمطلب و ابو طالب و عبدالله، این دو تا بزرگوار از هم جدا شدن. پس بنابراین ببینید داستان خلقت بشری حضرت، من نمیخوام دنبال کنم، قبلا هم گاهی اشاره کردم، یک کمی با جنبه های بشری دیگران ممکنه متفاوت باشه.
یعنی این بشری که در این آیه هست، قل انما انا بشر مثلکم، این بشر با اون بشری که ما تصور میکنیم فرق میکنه؟
بله حتما همینجوره، ولی حضرت جنبه بشری هم دارن. نکته اولی که میخواستم عرض بکنم که همین جنبه بشری حضرت هم که بالاخره تو لباس بشر اومدن، خدای متعال ایشون رو در قالب بشر آفریده، این جنبه بشری ایشون هم کسی دنبال کنه بالاخره یه تفاوت‌های جدی پیدا میکنه با ما. البته اون سوال هم در جای خودش مهمه که اگه ایشون با ما تفاوت داره، پس ما چگونه میتونیم به ایشون تأثیر کنیم، اینو شاید بهش بپردازم. پس این نکته اول. اما فرض میکنیم حالا این جنبه بشری ایشون یه جنبه است که با ما مشترک، حضرت در لباس بشر آمدن. نکته مهم این است که ما اگر حضرت رو تو قالب بشر شناختیم، دیگه نمیتونیم با ایشون راه خودمون ادامه بدیم و متوقف میشیم. وقتی میتونیم با ایشون سلوک کنیم که اون نقطه امتیاز ایشون رو که ایشون رو پیغمبر قرار داده و مرجع قرار داده و به ایشون اولویت داده، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اون جنبه رو هم بشناسیم. اون جنبه رو قرآن تو این بیان نورانی اینجوری بیان کرده که یوها الیه، نه فهمیدید، بشری است که به او وحی می شود. خلا اگه توجه داشته باشیم که وحی پیامبر چگونه وحی است و اون وحی که به ایشون شده چیه، یه مقدار کمک میکنه به این که شخصیت ایشون رو بشناسیم. در قرآن مکرر از وحی حضرت سخن به میان آمده. در سوره مبارکه و نجم که بحث معراج حضرت رو میگه، در مقام معراج اوها الی عبده ما اوها، اونجایی که حضرت به مقامی رسید که هیچ حجابی در کار نبود، همه سماوات پشت سر گذاشت، همه مقامات انبیا رو پشت سر گذاشتن، جناب جبرئیل هم پشت سر گذاشتن، اونجا اوها الی عبده ما اوها، از اون وحیایی است که دیگه هیچ واسطه ای در کار نبود. حالا یکی از آیاتی که وحی حضرت رو توضیح میده آیه مبارکه سوره شوراست که شاید تو همین بحثی بار مطرحش کردیم، که خدای متعال ابتدا میفرماد ما کان لبشر ان یکلمه الله، هیچ بشری این بهره رو نداره که خدای متعال با او تکلم کند الا اینکه به یکی از این سه نحو خدای متعال با بشری صحبت بکنه. بنابراین میشود بشری مورد تکلم خدای متعال واقع بشه، کما اینکه کلم الله موسی تکلیما، خدای متعال تکلم خاصی با موسی کلیم داشت که به کلیم الله حسنش میشناخته میشه، به خاطر همین امتیاز، شاید امتیاز ایشون بین انبیا همین کلیم الله بود. خب میفرماد ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا، یا اینکه به او وحی میکند، او من وراء حجاب، یا از طریق یک حجابی با او تکلم میکنه که کلام الهی رو از طریق یک واسطه ای این بشر دریافت میکنه که از او تعبیر میشود به حجاب. مثل اینکه موسی کلیم در اون صحنه ای که براشون پیش آمد در کوه طور که مبعوث شدن به پیغمبری، کلام الهی رو از طریق شجره به تعبیر قرآن درختی میشنیدن. حالا اون درخت چی بود و کلام چی بود اون سخن دیگری است، ولی کلام الهی رو اینجوری تلقی کرد
مثلا من ورای حجاب.
بله، من ورای حجاب یعنی واسطه ای در کاره، از طریق اون واسطه کلام الهی القا میشه به این بشر و کلام الهی رو دریافت میکنه. او یرسل رسولا فیوحی، یا اینکه واسطه ای رو میفرستد و از طریق اون واسطه کلام الهی به بشر میرسه. مثل اینکه خیلی از وحیایی که به انبیای الهی میشده اینجوری بوده که جناب جبرئیل سلام الله علیه که ملک وحی هستن و واسطه بودن، کلام الهی رو تلقی میکردن. حالا چجوری تلقی هم میکردن در روایات آمده، و این کلام الهی رو به پیغمبران میرسوندن. پس این سه طریق تکلم خدای متعال با بشر است. کسی که لباس بشر پوشید میتونه کسی بشود که خدا با او تکلم کنه، اما تکلم الهی یکی از این سه قسمه که از این تقسیم استفاده میشود که نوع وحی غیر از اونجاییست که واسطه‌ای در کار و غیر از اونجاییست که من ورای حجاب دیگه.
قسم اولی که شما اشاره
کردید. خود اونم یه دامنه گسترده‌ای داره. منتها خدای متعال در آیه بعد بلافاصله به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد کذالک اوحینا الیک، ما به شما وحی کردیم. شاید این دعای را پشت سر هم معنا کنیم، اشاره به همین نکته داره که خدای متعال با این پیغمبر تکلم کرده، تکلمم از نوع وحیه، غیر از این دو نوع تکلمیست که ذکر شد، اون تکلم اولیست.
بله.
خب پس بنابراین اوحینا الیک یعنی با شما تکلم کردیم، تکلمم از سنخ وحی بود. حالا کلام خدای متعال چیست؟ ما کلاممون به اصطلاح کلام ظاهرمون آواهاییست که برای فهماندن مراد خودمون ایجاد میکنیم. این آوا هم یه پشتوانه اعتباری و اجتماعی دارن، در روابط اجتماعی یه قراردادهای اجتماعی اتفاق افتاده، حالا به هر کیفیت زبان درست شده، از طریق زبان با هم دیگه تفاهم میکنیم. در مورد خدای متعال اینجوری نیست که خدای متعال وقتی میخواد تکلم کنه با بشری باید جارحه و اعضایی داشته باشه که از طریق اون اعضا صوت ایجاد بکنه، اینطوری نیست. یه مفاهیم اعتباری و روابط اجتماعی پشت دستش باشه، خدای متعال تو چارچوب روابط اجتماعی با بشر صحبت کنه. اینا محدودیت‌های ماست که ما وقتی می‌خوایم با هم صحبت کنیم با زبان اجتماعی با هم صحبت می‌کنیم. این زبان یه زبانی است که اگه کسی تو این جامعه زندگی نکرده باشه، با فرهنگ این جامعه، با ادبیات این جامعه مأنوس نباشه، ارتکازات اجتماعی نشناسه، از این زبان سر در نمیاره. خدای متعال وقتی می‌خواد صحبت کنه اینجوری صحبت نمی‌کنه، محتاج به این ابزار نه، محتاج به جارحه و مثل زبان و لب و دندان و حنجره است، و نه محتاج به این روابط و فرهنگ اجتماعی. خدای متعال میتواند مراد خودش رو القا بکنه از طریق اون چه خلق میکنن که کلام الهی است. حالا اینکه کلام مخلوق هم هست یا نیست خودش بحث پردامنه‌ای در علم کلام داشته. کلام الهی مخلوقه یا نه؟ قطعا جز صفات ذات نیست کلام، اینو متکلمی بحثش کردن. خب حالا خدا امثال تکلم کرده با این پیغمبر، کلامی رو بهشون القا کرده، اون کلام چی بوده؟ روحن من امرنا، اون کلمه روح هست. خدا امثال کلمه روح رو به این پیغمبر عطا کرده، بعد در توصیف همین روح خدای متعال میفهمد ما کنت تدریم الکتاب و ولل ایمان، اگر این کلمه رو ما به شما القا نکرده بودیم، با شما صحبت نمی کردیم، از حقیقت و مراتب ایمان و توحید و مقامات ایمان و از حقیقت قرآن برخوردار نبودید بدون این کلمه. همه اون حقایق در این کلمه به این وجود مقدس عطا شده، اون حقایقی که مقام نبوت ایشون اقتضای او رو داره، اون حقایق در این تکلم الهی با پیامبر در کلمه روح به این پیغمبر عطا شده. لذا علوم ائمه علیهم السلام که علم بی منتهایی است، یکی از مهمترین منشأش همین کلمه روحی است که به حضرت عطا شده، که در روایات دیدید در کافی شریف این روایات رو نقل کرده، از امام صادق سوال کرد که خب این علومی که شما دارید، پیداست سوال کننده هم از اصحاب خاصه و قائل به این معارف برای اهل بیت علیهم السلام هست، این علومی که در اختیار شماست آیا از کتابی به شما رسیده یا معلم خاصی به شما تعلیم میکند که ما از اون معلم بیخبریم؟ حضرت فرمودن امر از این خیلی مهمتره. بعد همین آیه قرآن رو خوندن، کذالک اوحینا الیک روحاً من امرنا، اون روح در اختیار نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده، بعدم با ما ائمه علیهم السلام با نبی اکرم بوده و حضرت مؤید به این روح بودن. البته در روایات دیدید همه انبیا مؤید به روح القدسن، و ولی شعاعی از اون روح القدس همراه با انبیاست. حقیقت روح القدس این پیامبر گرامی رو حتی وقتی لباس بشر پوشید همراهی میکنه. این خیلی مهمه، این موجود مقدسی است که افضل اعظم از همه ملائکه است دیگه، تنزل الملائکه و روح، شاید این همون روح باشه. علی ای حال اون روحی که به حضرت عرض کنم عطا شد، خدای متعال تکلم کرد با ایشون، کلمه‌ای که به ایشون القا شد کلمه روح
بود. این روح غیر از اون روحیه که میفهمید یسالونک عن روح،
بعید نیست که با هم ارتباطی داشته باشن، اما عرض کردم این میطلبه به این که این واژه ها رو به صورت یک شبکه معنا کنیم در قرآن، تا ببینیم اون روح با روحی که روح القدسه، با روحی که وجاء ربک در صحنه قیامت این روح میاد و امثال این ها.
پس یک امر جامعی است که به حضرت القا شده،
یعنی یک حقیقتی است که حالا بعد باید توضیح داده بشه که این حقیقت چیست، که همه علوم و معارف کتاب و همه حقایق ایمان در این روح به این پیام رفت
و بی واسطه هم القا شده.
بی واسطه هم القا شده، کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، که این اعظم از همه ملائکه هم هست. حالا بعد توضیح داده بشه با مجموع قرائنی که در باب روح در قرآن و در روایات آمده.
تا همینجا کاملا حضرت متمایز میکنه از بشری که بله. ما تصور داریم،
یعنی خب ببینیم ما هم واقعا اگه همینو داریم که خب الحمدلله دیگه، یعنی اون روح به ما عطا شده و روحی که مشتمل بر همه علوم و معارفه، ما کنت تدریم الکتاب و ولل ایمان، همه مراتب ایمان، همه حقایق کتاب که تبیانا لکل شیء هست در این کلمه به حضرت عطا شده. پس خود این آیه در کنار این که حضرت رو بشر می داند، بشریست که مورد تکلم الهی قرار گرفته، کلام هم از سنخ وحیه، وحی هم وحی کلمه روحه، کلمه روح هم از کردم یک دنیا پشتش در کتاب و روایات معارف است که این روحی که پیامبر عطا شد چه روحی
است.
همه حقایق کتاب، همه مراتب ایمان در این روح به حضرت عطا عنایت شده. بعد یه جمله خدای متعال در توصیف این عطایی که به حضرت شده میفرماد، ولکن جعلناه نورم، حالا این کتاب رو یا این روح رو ما نوری قرار دادیم، او رو جعل کردیم در قالب یک نور، جعلناه نورم نهدی بهی من نشاء من عبادنا، هر کسی از عبادمون رو که بخواهیم هدایت بکنیم با این نور هدایت بکنیم، با شعاع این کتابی که به شما دادیم، روحی که به شما عطا شده، کلمه‌ای که به شما القا شده، وحی شده، با وحی شما هر بنده‌ای رو بخواهیم هدایت کنیم هدایت میکنیم. نت کنید هدایت خدای متعال در درجات توحید مختص به عالم دنیا نیست، مختص به ما هم نیست، همه انبیا، همه اولیا و مقربین خدا هدایت میکنه دیگه. این هدایت الهی هم یه مرتبه ایست تو دنیاست، بعد یه مرتبه ای در مقام عالم برزخ و قیامت و بهشت و درجات بعدی است. همه ظرفیت هدایت که تو این دنیا تکمیل نمیشه. اگه همه ظرفیت تو این دنیا تکمیل میشد، دیگه ورود به عوالم معدی بی‌معنا بود. شروع هدایت از اینجاست و این هدایت ادامه داره به سوی خدای متعال. نه اینکه حرکت ما به سمت خدای متعال دیگه متوقف میشه دیگه. از این عالم که رفتیم دیگه.
همون سیر انا الیه راجعون دیگه.
این سیر با نبوت نبی اکرم و با نور نبی اکرم متصور است. حالا اینو در آیه نورم من یک باری عرض کردم. تلقی حقیر اینه که از آیه نور استفاده میشه که همه هدایت ها در همه عوالم برای همه مخلوقات با نور نبی اکرم واقع میشود. حالا این حدیث رو هم یه باری اگه نظرتون باشه جلسه قبل به نظرم خوندم که امیرالمومنین علیه السلام فرمود خدای متعال 424,000 سال. حالا توضیح میخواد قبل از خلقت همه عوالم، عرش و لوح و کرسی و قلم و همه عوالم مهمی که آفریده شده، نور وجود مقدس نبی اکرم و حبیب خودش آفرید. با همین تعبیر حبیب خودش را آفرید. بعد به او فرمود انتل مراد و انتل مرید. توصیف هایی کرد ایشون رو. نور ایشون تلعلع پیدا کرده است. تلعلع و ارتفاع نور ایشون، خدای متعال 12 حجاب را آفرید که حجاب عظمت و قدرت و اینهاست. بعد عنایت کنید که میشن عوالم حجوب. عجیب اینه، تو روایت است به حضرت فرمود وارد این حجاب بشو. حضرت وارد هر حجابی که شد ذکر و عبادت خاصی داشت. عنایت میکنید. من تلقی خودم اینه که همینطوری که وجود مقدس نبی اکرم والد این عالم شدن که یکی از عوالم خلقته. بله؟
بله.
وقتی میخواستن بیان توی این عالم لباس بشر پوشیدن.
بله.
دیگه. و بعدم توی این عالم خدا رو عبادت کردن. و با عبادت ایشون توی این عالم راه توحید و معرفت و بندگی به سوی ما تو این عالم باز شده. درسته؟ بنا عرف الله بنا عبد الله. اگر اون عبادت نبود ما دائم در حیرت و جهل به سر می بودیم. با نور عبادت ایشون درهای توحید باز شده، ابواب توحید باز شده به سوی ما. در عوالم دیگه هم همینطور، در عوالم حجوب که عالمهای نورانی هستن، از شعاع نور نبی اکرم و ارتفاع نور ایشون آفریده شدن. اونجا هم حضرت تو هر یک از این عوالم رفتن، تو هر عالمی هم ذکر و عبادت خاص متناسب با اون عالم داشتن که اون از کارشن در اون حدیث نورانی از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده. و در هر عالمی هم که وارد شدن تلقی عقیدین لباس همون عالم پوشیدن. یعنی اینجور نیست که حضرت لباسی که تو این عالم میپوشن با ما بشر ها هم نشین میشن، همون لباسیست که تو عوالم حجوب میپوشن. یعنی حرف هم بودید. کما این که از حضرت سوال کرد شما قبل از خلقت هست آدم کجا بودید؟ فرمود حول عرش الهی طواف میکردیم، در اشباح نور و اجساد نوری بودیم. تو اون عالم متناسب پوشش اون عالم رو میپوشن. بعدم اونجا معلم ملائکه بودن. یعنی تو اجساد نوریشون با عالم انوار که عالم ملائکه است ارتباط داشتن، معلم عالم ملائکه بودن. در اون روایت حضرت دارن در هر حجابی حضرت 12,000 سال توقف کرده به امر الهی و عبادت میکرده، ذکری داشته و اون عالم رو با ذکر خودش نورانی میکرده. سیر در حجاب داشتن و اون حجاب رو سیر میدادن به طرف خدای متعال. حالا عنایت دارید. پس بنابراین این وجود مقدسی که میبینید، وحیی که به ایشون میشه، کلمه روحه. کلمه روح هم مشتمل بر همه حقایق است. ما کن تدریم الکتاب ولل ایمان ولیکن جعلناه نورن نهدی بهی من نشاؤ من عبادنا. هر بنده ای رو خدای متعال بخواد هدایت کنه با پرتو نوری که به این پیغمبر عطا کرده هدایت میکن. بعد خدای متعال میفهمد حالا این وحی شما چیه؟ انما الهکم الهون
واحد.
واحد. حالا سوال اینه، این توحیدی که به نبی اکرم عطا شده و در قالب کلمه روح هم عطا شده دیگه، اوحینا الیک روحاً، تو اون کلمه روح این توحیدی که به حضرت عطا شده استدلال و برهان هم هست هم نیست؟
یعنی چی؟
از سنخ برهانه یه سری استدلال به حضرت یاد دادن، یا نه حقیقت مقامات توحیدی به حضرت عطا شده؟ حقیقت مقامات توحید که استدلال نیست.
نیست.
از سنخ استدلال، حتی از سنخ این مکاشفات و مشاهدات این مقوله هم که ما میگیم نیست، از سنخ همون وحیه که به حضرت عطا شده. یه امر غیبی است که به حضرت عطا شده، حقیقت توحید هست. حقیقت توحیدی است که به همه کائنات داده میشه. که عرض کردم از فروع اون وحیی که به حضرت شده، از کنم حالا این تعبیر رو نمیدونم چجوری بگم، خلاصه کتاب یکی از جلوه های اون وحی است که به حضرت شده. اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، که موقعی اشاره کردیم این کتاب و این قرآن معدوبت الله و سفره الهی است که رزقی بر سر این سفره است برای همه کائنات. فقط اون روحی که همه این رزق رو تو همه مراتبش میتونسته تلقی بکنه خود نبی اکرم و اهل بیتشون هستن. مابقی بر سر این سفره مهمانن، هر کدام به حدی از این طعام برخوردار میشن. پس ببینید این توحیدی که به حضرت داده شده در قالب استدلال و امثال اینها نیست، ممکنه نازلش هم تو قالبی استدلالی موقعی ظهور پیدا کنه، اما حقیقت مقامات توحیدی به ایشون عطا شده. و نکته مهم اینه که این رو یه باری هم من در حدیث عقل و جهل به یه مناسبتی اشاره کردم که همینطوری که صفات کریمه مثل ایمان، یقین، توکل، رضا اصلش به وجود مقدس نبی اکرم عطا شده، دیگران به اندازه که تحمل ولایت حضرت رو میکنن
نصیبشون
شعایی از اون صفات درشون ظاهر میشه، مقامات توحیدی هم همینطوره. این توحید انما الهکم اله واحد حقیقت توحیده. حضرت بدون حجاب توحید الهی رو دریافت کردن. ارا رسوله من نور عظمته ما احب، از نور عظمت خودش خدای متعال ارائه کرده به این پیامبر هر چرای هر مقداری که خواسته، هر چه از اون انوار که احب دوست می داشته خدای متعال به این پیامبر ارائه فرموده صلی الله علیه و آله و سلم. توحیدی هم که بهشون عطا شده از این مقول است. هر مخلوق دیگه ای بخواد به توحید برسه شایی از این توحیده. حالا نگاه بکنید این توحیدی که به حضرت عطا شده که حضرت معلم توحیدن و به همه مخلوقات توحید و تعلیم میکنند، از کدام همه این توحید در ظرف دنیا قابل ارائه نیست. لذا موحدین همه مقامات توحیدی رو از نبی اکرم تو این دنیا دریافت نمیکنند. بخشیش تو عوالم بعد از عالم برزخ تا عالم قیامت و عالم بهشته. یه موقع شاید اشاره کردم این که داره حضرت در صحنه قیامت مقابل باب الرحمن به سجده میفتن و با عبادت ایشون باب الرحمن گشوده میشه درهای بهشت. بهشت وادی توحید دیگه. یعنی تو قیامت هم مقامات توحیدی باز با سجده نبی اکرم و عبادت نبی اکرم نصیب بندگان خدای متعال میشه. پس خلاصه این معلمی است که همه حقایق توحید رو حتی وقتی لباس بشر میپوشد تو قالب وحی بهش عطا کردم. و حالا این عرض بکنید اگر کسی این رو دریافت بکنه،
بذار ببخشید، بعد از مرگ و در پایان این دنیا انبات میشن اهل لا اله الا الله، که تو زیارت اهل قبور هم داریم. اونجا که اینا اهل لا اله الا الله میشن با همین نکته که شما گفتید، اونجا هم حتما توجهات از رسول.
بله حتما همینطوره. یعنی تو هر وادی که توحید و معرفت هست شعاع بندگی نبی اکرم و نور توحیدی است که بهشون عطا شده.
یعنی اگر این نور نباشد اونها باز هم اهل لا اله الا الله
نخواهند بود. در قیامت هم همینطوره. شما فرض کنید چراغ وجودی نبی اکرم خاموش بشه تو قیامت، هیچ کسی راه خدا رو پیدا نمی‌کنه. همه موحدینی که متوجه حضرت حق هستن در پرتو این نوره. اصلا آیه نور واضحه به نظر من این بیان درش. الله نور السماوات و الارض مثل نوره. مسئله این نور وجود مقدس نبی اکرم هم دیگه که چراغ در وجود ایشون روشن شده. حالا این چراغ تنزل پیدا کرده تو بیوت. این بیوت فقط تو خانه های دنیا نیست. وقتی شما تو حرم امام رضا میرید که یکی از بیوت خانه های نبی اکرمه، فقط ظاهر داره. یعنی شما فقط میرید ظاهر حرمون میبینید. البته ظاهر حرم هم فوق العاده است، ملائکه اونجا خدم هستن و میسن دم در کنترل میکنن و خدمت گذارن. ولی همون حرم باطن داره، باطنش هم باطن داره. اینا هستن اونایی که حرم میرن مقاماتی دارن در حرم رفتنشون. پس بیت النور نبی اکرم که فقط دار دنیا نیست، که همه عوالم بیت النور نبی اکرم هم این نور الهی است که همه رو هدایت میکنه. پس تا اینجا این امر رو اگه ما بپذیریم که این وجود مقدس گرچه در ظاهر بشر آمده تو این دنیا، اما بشری است که همه مقامات توحیدی رو به ایشون عطا کردن و با این مقامات توحیدی میتواند عباد و بندگان خدا رو سیر بده. خب لذاست بعد میفرمد فمن کان یرجو لقاء ربه. البته این آیه مختلف معنا شده. لقاء پروردگار یعنی چه؟ هر معنایی باشه قطعا لقاء جسمانی نیست که خدای متعال مجسم بشه و ما یه مواجهه جسمانی با حضرت حق داشته باشیم، ولی به هر معنای ممکن بالاخره یه لقایی برای ما با خدای متعال متصور است. این که انسان بتونه به لقاء پروردگارش برسه، سیر بکنه، این وقتی متصور است که یک معلم توحیدی بیاد و همه مقامات توحید رو در همه عوالم دارا باشه، همینطوری که الان اشاره کردم در هر یک از عوالم حجوب 12,000 سال توقف داشته، عبادت کرده، سیر داده اهل اون عالم رو، تا بتونه ما رو هم سیر بده تو این عوالم، برسونه به سرچشمه. نهت فرمود.
بله.
حالا اگر این پیغمبر رو کسی شناخت، یک، فرمود این بشری که فهمید این بشری که آمده کیست و چه تفاوتی با ما داره و خدای متعال چه حقیقتی به او عطا کرده و با چه مأموریتی آمده، آرام آرام این امید در دلش زنده میشه که بس میشه از همین عالم خاکی هم این فاصله رو، این عوالم رو طی کرد تا مقام لقاء الله، هر مقامی که هست، رسید. اونگاه حضرت یه دستور عملی میده، میگن اگر این دعوت رو شما دریافتید که من معلم توحیدم و شما رو به حقیقت توحید میرسونم، سیرابتون میکنم، این رو نیست که حرف میزنم، کتاب مینویسم، حرف و حدیث نیست، حقیقت توحید رو دارم و میتوانم شما رو سر سفره بنشانم و حقیقت رزق توحید رو به شما بدم، که عرض کردم مثلا یکی از وجوه نعمت بودن و فضل بودن این وجود مقدس همینه دیگه، که ایشون سرچشمه توحیدن، سرچشمه حیاتن، سرچشمه ایمانن، مبدع جوشش ایمان و حکمتن، یا علمهم الحکمه، یعنی تعلیم حکمت میدن، که حکمت طاعت الله دیگه، مقام بندگیست، مقام معرفته. خب این پیغمبر این حقایقی که دارن راه هم به ما یاد دادن، میگن راهش اینه که فلی عمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی
احدا.
که عرض کردیم، شاید نمیدونم این روایت رو تو این بحث خوندم یا نه، که ظاهری داره این آیه، ظاهرش اینه که باید شرک نداشته باشید، حتی فرمود شرک خفی هم اگه شما داشته باشید، انواع ریا دیدید، انواع ریا مانع شما میشه، هیچ ریایی نباید در وجودتون باشه. اگر به اخلاص رسیدید، اون وقت راه لقاء خدا براتون پیدا میشه، کما اینکه پیامبر میگن من معلمم، من شما رو میرسونم. همین که عرض کردیم شفاعت ایشون است که همه درهای معرفت و ولایت توحید رو سوی انسان باز میکنه. منتها میخوام بگن اگر شما میخواید به شفاعت من برسید، باید یه اقدامی خودتون کنید. این اقدام را که شما کردید، من شما رو میبرم. مثل اینکه ما اگر در جاذبه کره زمین قرار گرفتیم، دیگه با قدرت کره زمین، با حرکت او در این منظومه به حرکت در میایم. حضرت میخوام بگن شما یه کارایی رو باید بکنید، من معلم توحیدم، چون شما مشمول بشید، من شما رو در مقامات توحید سیر بدم.
عمل صالح و اخلاص در عمل.
اخلاص در عمل. که حالا باطنش هم یه موقع شاید روایت رو خوندم، حضرت فرمودن که لا یشرک به عبادت ربهی ای لا یتخذ مع ولایت آل محمد ولایت غیره. اخلاص در ولایت اهل بیت من داشته باشید. یعنی اگر میخواید من شما رو ببرم، از طریق اهل بیت هم من میبرم. همون این تارکن فیکم استقلین دیگه. کتاب الله
و اطرتی.
کتاب الله هم که میدونید فرمود در وجود امام دیگه. کتاب بیرون وجود امام که نیست. بله هو آیات بینات فی صدور الذین مطلب. اگه میخواید به رزق کتاب برسید، به رزق توحید برسید، از طریق اهل بیت من باید بیاید. اگر از وادی ولایت اونها خارج نشدید، وقت به عهده من که شما رو ببرم و سیر بدم در وادی توحید و هر لحظه حجابی ازتون بردارم، مقامی از مقامات توحید برای ما حاصل بشه. یه نکته هم اشاره بکنم، این پیامبر گرامی انقدرم وجودش وسیعه که همه حقایق توحیدی که به همه میرسه بدون مزاحمت است. یه شعری رو توی تیتر این بحثتون میخونن که امشب با من باش، خلاصه همه رو دست به سر کنیم. پیغمبر لازم نیست کسی دست به سر کنه، در حالی که با ملائکه سر و سر داره، با ما هم
شب تمام عاشقان را دست به سر کنه،
احتیاج دست به سری نیست. او وجود جامعه تو همه عوالم همزمان حضور داره، همزمان که با ما می نشیند فوق عالم مقام جبرائیل هم هست، در سدرت المنتها هم هست، لازم نیست اون مقام نباشد تا در اینجا باشد،
در اینجا
باشد. لازم نیست کسی دست به سر کنه تا با ما هم نشین بشه، با همه ما هم نشینه بدون که احدی رو دست به سر کنه، همه رو سر سفره توحید راه.
این درسته که تو میره عشقی عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری،
یعنی میخواد همه رو به خدا برسونه دیگه. مقام محبت انکل علا خلق عظیم، ایشون در مقام محبتن و و میخوان همه رو به وادی محبت راه بدن، سر سفره محبت خدا، محبت خدا رو چشیده مقام رضوان رو میخواد همه رو، حریص هم هست که همه از این طعم توحیدی که ایشون چشیده بقیم بچشن به اندازه خودشون، بفهمن چه خبره.
چقدر نازنین ایشون و چه پیغمبر خوبی داریم و چقدر بزرگ و با عظمت خوشبال همه اونهایی که محبت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتشون در دلشون ریشه دوونده. پس حالا قبل از اینکه به قروزانم برسیم، حاجی میرباقری، به اینجا رسیدیم که قل انما انا بشر و مثلکم، در حقیقت پیامبر در این دنیا لباس بشر پوشیدن، منتها با توجه به ادامه آیه که یوها الیه، این خودش حضرت رو متمایز میکنه از جنبه بشری که ما تصور میکنیم. شرطی
که انسان وحی رو بفهمه چیه؟ هم خود وحی رو هم محتوای وحی. ایشون متعلم به توحیدن و معلم توحید، بشر معلم توحیدن، حقیقت توحید به ایشون عطا.
و این بچه تمایز جدی است دیگه،
به همه محتاجن،
به همه محتاج،
همه محتاج این سفره هستن، همه باید با خبر بشن، ایشون با خبرن. بشری است که همه اخبار غیب یک جا به ایشون عطا شده، عنایت شده، و ایشون هم همه رو سر سفره دعوت کردن و شفاعت هم میکنن، راهش هم نشون میدن، میگن شما در وادی ولایت اهل بیت من وارد بشید، تخلف نکنید، رساندن با من، من از این رزقی که خدا به من داده همتون رو برخوردار میکنم.
اینجا هم پس بگیم که بکوشیم انشاءالله صاحب خبر بشیم دیگه.
بله انشاءالله بکوشیم که از اون رزقی که ایشون آوردن ما هم یه بهره ببریم، بچشیم اون چه که حضرت به حضرت حق به ایشون عطا کرده. همین از کردم. ببینید اگر کسی این رو نفهمید میشه مثل ابلیس. ابلیس وقتی دید آدم رو از گل خلق کردن گفت که خب انا خیرم من، در حالی که خدای متعال نفهمید به گل سجده کنه، نفخت تو فیه من روحی. بله. حالا میفهمد راجع به این پیغمبر اوحینا الیک روحا من روحی نیست، که اون حقیقت در اختیار این پیغمبره. جوا داره ما صبح تا شب سجدش کنیم مثل سجده ملائکه ها، نه شرک. ملائکه که مشرک نبودن، آدم رو که عبادت نمی کردن، از طریق این تواضع مقرب می شدن. جوا داره اون وجود مقدسی که اوحینا الیک روحا من امرنا، که یه جلوش تو حضرت آدم بود ملائکه سجده کردن، علت دوام ما سر تواضع در مقابل ایشون داشته باشیم تا از آستان ایشون بر ما بباره حقایق توحید، یا جا نداره؟
جا داره.
اگر کسی فقط جنبه بشری شدید، وقت کم کم باب باز میشه که من یکی تو هم یکی دیگه، همه مشکلات از
همینجا شروع میشه. بسیار خیلی نکات خوبی شنیده حاجی.
خلاصا ما برای تأسیه به پیامبر نباید پیامبر رو نازل کنیم. اون کسی که اسوه است خیلی فوق العاده است، ما باید سعی بکنیم با تواضع راه پیدا کنیم به مقاماتش.
انشاءالله. خیلی خوب، باز هم از مقامات و شؤون نبی مکرم اسلام شدیم و خدا رو شکر میکنیم که برنامه اون منور شده در این روزها و هفته ها به نام ایشون، و انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد تواضع بکنیم و انشاءالله برسیم به اونجایی که باید برسیم. صفحه 583 مصحف شریف قروزانه امروز ماست. به چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلنده حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. آیات پایانی سوره مبارکه نبع و آیات ابتدایی سوره مبارکه نازعات در سمت خدا امروز تلاوت خواهد شد. باز میگردیم انشاءالله با احترام همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ما بخش اول گفتگون با حاجی میرباقری به اقتضای بحث مقدار طولانی شد، لذا در این بخش خیلی فرصت نداریم. حاجی میرباقری، قل انما انا بشر و مثلکم، آیه پایانی سوره مبارکه کهف، یک جنبندی از بحث بفرمایید انشاءالله. اگر نکته‌ای
الان به جنبندی نمی‌رسیم، من فقط اگه اجازه بدید که از خواصی که در این آیه در روایت ما ذکر بکنم. دو تا خاصیت تو روایت ما نقل شده، البته شاید بیشتر هم است، ولی این دو تا رو من عرض می‌کنم. یکی این که فرمود اگر کسی این آیه رو قبل از خواب بخونه، هر وقت بخواهد اراده کنه بیدار میشه. من تلقیم این شاید ازش بشه استفاده کرد که یکی از مقامات آیه اینه که اگر کسی بخواد بر خواب خودش کنترل پیدا کنه، که خیلی مقام مهمی است، از طریق سلوک با این آیه میشه، انس با این آیه میشه، انسان با شفاعت این آیه به خواب خودش مسلط بشه، که خیلی مهمه. و دومی که فرمود اگر کسی این آیه رو بخواند، به خصوص موقعی که در بستر قرار میگیره، خدای متعال نوری ساطع میکند بین او و مسجد الحرام. عنایت فرمودین که حشو این نور، دور و بر این نور ملائکه‌ای هستند که تا صبح برای او استغفار میکنن.
چه خوب.
این و این نکته مهم است. اینا رو ما ساده نباید بگیریم. مقامات آیات قرآنه، همینطور که داره خونه‌ای که درش قرآن خونده میشود نورانی به نور قرآن میشود، برای ملائکه ملکوتی ها از این نور استفاده میکنن، ملائکه که چشم دارن میبینن نور این قرآن رو. بعضی از آیات مقامات خاص داره. من به نظرم میاد این دو تا روایت مقامات این آیه رو داره بیان میکنه، که اینم یه بحث مهمی است دیگه. در سوره عمه یتسائلون هم باز همین هست. مثلا دیدید از آیات همین سوره عمه که خونده شد، از آثارش اینه که اگر کسی هر روز مداومت کنه در طول یک سال ان شاء الله موفق به حج میشه. این مقامات این سوره دیگه که ان شاء الله امیدوارم محققین کار بکنن با همین نگاه، که این مقامات رو آرام آرام با جمع بین روایات و آیات به دست بدن که کاشف از مقام باشه. مقام این آیه اینه که اگر کسی بخواهد بیدار بشه، هر موقعی که بخواد خدای متعال او رو بیدار میکنه و بعدم بین او و مسجد الحرام نوری ساطع میشود که ملائکه دور و بر او هستن و تا صبح برای اون استغفار.
خیلی ممنون، متشکرم حضرت واقعی. خیلی ممنون از توجهتون. فردا ان شاء الله با حضرت جای حسینی خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم.